خدمت و آله الطاهرین اللهم صل على محمد و آل محمد. خب رسیدیم به دو تا دلیل دیگه. شیخ اجماع رو گفتن، شهرت رو گفتن، حالا گفتیم این مراعاه بمونه، بعدا ببینیم شیخ ازش میخواد چه بهره ای ببره برای مسئله فلان، این تاثیر رو تاریخیه بوده یا نه، دخالتی هم که دلیلمون داره. یه جمله بگم رفقا عزیزا بزرگوارا، ایها الناس اسمعوا افهموا. چرا من این دو تا رو تفکیک میکنم؟ ببینید منطق خوندیده، نتیجه تابع حد وسط استدلاله. اینها اگر حد وسط استدلال باشن تو بعضی از لوازم مسئله اثر میذارن، چون حد وسط ها سعه و زیق دارن. چه موقع ما میفهمیم شیخ از یه چیزی داره به عنوان حد وسط استفاده میکنه یا نه؟ یا نه شیخ، هر نویسنده ای هم قاعده رو یاد، چرا اینطوری دو تا رو هم تفکیک میکنم؟ یه اختصاص به اون فقه هم نداره، همه جا اینطوره. چه موقع میفهمیم یه نویسنده ای داره از این به عنوان استدلال استفاده میکنه؟ چون اگه این مسئله 5 تا استدلال داشته باشه و شما 5 تاشو ببینی، اگر این 5 تا با هم تعارض کردن، باید اول تعارض بین 5 تا حد وسط حل کنی. اگه با هم اختلافی تو سعه و زیق داشته باشن، تو لوازم مسئله اثرگذار خواهند بود. ما تو لوازم و بررسی ها میفهمیم شما این 5 تا رو حواست هست یا نه. خیلی مهمه. پس ما میبینیم در آینده، نه اینجا، تو همه مسائلی که شیخ وقتی تعداد زیادی استدلال اقامه میکنه، روابط اینها رو باید لعایت کنه و ملاحظه کنه و جمعشون کنه. هر کدومو تو او جمع نیاورد، شما بدونید از او استدلال نمیخواد به عنوان یک حد وسط و استدلال بهره بگیره. اینجاست که تراکم زنون فرقش با بقیه با مدل مقابل معلوم میشه. کسی که تراکم زنون کار کنه همه میشن جز یه حد وسط براش. او چجور میخواد ازش نتیجه بگیره؟ کسی که 5 تا استدلال رو، آقای بهرامی عزیز، 5 تا استدلال قرص و قائم میبینه، چجور باید اینا رو با هم روابطشون رو ملاحظه کنه و در نتیجه استفاده کنه؟ این ماجرا یه قاعده کلی. حالا من در مورد اجماع گفتم، حواستونو بدید تا ببینید در آینده چه خواهد شد. هنوز که نرفتیم، داریم یکی یکی میخونیم، شد حواستونو بدید. شیخ با همین مقدار وزن از اجماع یه جاهایی به عنوان دلیل استفاده میکنه، به عنوان جزء دلیل استفاده میکنه. یه وقتایی هم یه اجماعی وزنش از اینم بیشتر، هیچ لا یعبأ به، هیچ اعتنایی نمیکنه بهش. دوتاش وجود داره، لازم بود ببینیم. خود اینم باید معلوم بشه چرا، که دیگه حوزه وضع بحث ما خارجه چرا اینطوره. او برای کارگاه. خب دلیل بعدی، روایت بسم الله الرحمن الرحیم علی الید مؤاخذت حتی تؤدی. خب عزیزان، اول یه نکته در مورد سند رو باید بریم و بعد بریم در مورد دلالتش. در مورد سند، خب این روایت خیلی جا میگن مرسل است. رفقا کلمه مشهور و شیخ که میاره، یادتون باشه اول محرمه هم شیخ بهتون گفت النبوی المشهور، یه روایتی اردو به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، النبوی مشهور. این کلمه النبوی مشهور تو فرهنگ شیخ یعنی دلیل تام مستند. فرق داره با بقیه. حالا من دلیل و علازاله پیش شیخ. ببینید باز کسایی که با هم اجماع منقول شهرت کار کنن راحتیم، یعنی کم فرهنگ شیخ دستمونه. بذار با زبون عادی بگم، بعضی از بچه ها موقع نبودن، با زبون امجد اصول فقهی میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، روایت صحیح السنه، روایت صحیح السنه تو اصول اربع معه بوده، صحیح السنه دمعه، اصلا محمدون سلاس ستا نویسنده کتب اربعه نقلش کردنه، همه هم دیدنش، مورد اعراض مشهوره، هیچ کی بهش فتوا نداده. چیکار میکنید با این روایت؟ فقط تبرک میکنیم بهش، برای شفا و تبرک، اما بهش فتوا نمیدیم، مورد اعراضه. حالا روایت مرسله، هیچ سند نداره، همه بهش فتوا دادن، مشهور بهش فتوا دادن. میگید شهرت جابره، ضعف سند قبوله؟ قبوله؟ خب او اولیه رو میگن چه شهرتی داشت؟ روایی. این دومی چه شهرتی داشت؟ عملی. انا عمل الله علیکم. با همین قد فعلا حالا کار شیخ را بندازیم تا اگر هر رسائلی هاتون باشه چیزای بیشتری باید گفت اینجا. حالا با همین قد روایتی که شهرت عملی داره تو چه کتابایی ما پیداش میکنیم؟ فقهی. کتابی که روایتی که شهرت روایی داره تو کتاب حدیثی. شیخ وقتی میگه النبوی المشهور، کلمه مشهور وقتی تو این ترکیب ها قرار میگیره منظور شهرت عملیه. تو کتابای شیخ اینطوره. شیخ رجالی آخر کتاب فقهه، کتاب که حدیث که نیست. تو عالم حدیث میگه فلان روایت مشهوره. تو فقه وقتی میگه فلان روایت مشهوره یعنی مشهور عندنا فی مقام عمله. شیخ اینو رعایت میکنه. این قانون ممکنه کسانی هم فقیه باشن اما سبقه رجالیشون بالاه، به روایتی هم که شهرت روایی داره تو علم فقه میگن مشهور، بعد میگن اما متروکه. اما تو فقه اینجا خب ما رجال خونه میخونیم، علم الحدیث که نمیخونیم، علم فقه میخونیم. علم فقه با شهرتی که کار میکنه به شهرت عملی و فتواییه، نه شهرت روایی. شهرت روایی مال علم رجال و حدیث و درایه و ایناست، مال ما نیست. اساس اصالتا مال ما نیست. لذا شیخ هم همین رو رعایت میکنه. شیخ وقتی میگه مشهوره یعنی این روایته در تمام کتب فقهی اومده یا در مشهور کتب فقهی ازش استفاده شده. وقتی حالا آقای اکبری بغل عقب، وقتی یه روایتی اینطوره اصلا الان بذار سندم داشته باشه، پس سری که درد نمیکنه کی دستمال میبنده؟ سندم داشته باشه. خب من که دیگه وقت من الان تو فقه آقا سوال، یه کسی که خیلی هم فقیه و خیلی هم حساسه به روایاته، همه روایاتی که استفاده میکنه اول یه دور همه اسنادشون رو بررسی میکنه براتون؟ کتابی دارید که هر روایتی که آورده سندش بررسی کرده؟ من یه موقعی برای استاد آیت الله سبحانی خواستم یه رساله فقهی بنویسم، بعد نوشتمش 5 صفحه شد. حاجی بهم گفت خجالت بکش 5 صفحه. گفتم خب موضوعش کمه، مجمل هم نوشته بودم، خیلی مجمل نوشته بودم. بعد خوندش گفت خیلی کفایت، چه به درد میخوره، برو درست بنویس، یه ذره یاد بگیر. این چه کاریه؟ یه داد سخنی داد آقای مطهری، همه یه حرفی که میخورد من یادمه تا خاطر از آقای مطهری تعریف کردم. این بود که چرا اینقدر سخت نویسید، آسون بنویسید. بعد گفت که نوشتمش، گفتم باستر نوشتم. گفتم حالا که برای بار دوم تمام روایات اسناد چه برای آجاها نوشتم، شد 80 خورده ای صفحه. حالا منظورم اختلافشه بابا، یه موضوع معمولا کسی همه اسناد رو بررسی نمیکنه، یه دو تا سند بررسی میکنه، قوت رجالی و علمیش معلوم میشه، بقیه هم میگه صحیح است و موثق است و یا علی دیگه عمو بشینه یکی یکی مثلا 70 من کاغذ شد. وقتی دعبو یاد بگیرید، وقتی اینطوره حالا یه روایتی مشهوره، شهرت مقام عمل داره، شهرت مقام عمل یعنی مرسله هم که بود ما بهش فتوا میدادیم، مسند هم که باشه ما بهش فتوا میدیم. لذا دیگه اصلا کسی حرص این که این صحیح است یا موثق است یا مرسله است نمیخوره، چون از جهت فقهی اختلافی بینشون نیست. دقت کردید آقا چی شد؟ لذا جناب شیخ اعظم با این قانون روایاتی که در فقه شهرت عملی داره رو اخذو و ارسله و ارسلو ارسال المسلمات، با این سبک باشون معامله میکنه. تو مکاسب الا ماشاءالله ای وجود داره. بعد این روایات محکمتر از روایات مسندن با این توضیحی که گفتم، روایتی که شهرت عملی در فقه داشته باشه. این هم همینطوره.
حالا اگه آینده من شهرت داشت ناصل نشد
میشه؟ میشه. اصلا شهرت زمانش کیه؟
کتبه
دستش
نرسه.
ها اثباتن نرسه.
آره دیگه.
ها. خودش بدبخت میشن.
من ندارم چه.
بدبخت میشن. بدبخت گفتم یه بدبخت هم اول گفت بدبخت میشن. برن عمه یوجیب بخورن یه بلا سرشون نه.
ما هم یوجیب بخورن سنده نکنه منم گفتم.
حالا نکردین دیگه به چیکار ما ببین شما همیشه تو حوزه دیگران دخالت نکن. هر وقت خود مشتاق شدی این کارو بکن. اونا این کارو نمیکنن. فهمید؟ یعنی این بحث قلیل الجدوا یادش بخیر، یادش بخیر شهید ثانی رحمت الله علیه، شهید سعید. تو شرلانگ تو مکاسب هم داره، تو مسالک هم داره، یه جایی میرسه بحثای مثلا بحث خمس و انفال و چی و اینا یه جایی میرسه میگه آره دیگه این بحث غیلت الجدواه، میگن چرا؟ و خودش جواب میده میگه خودی تایید تکلیف برای امام معصومه، فعلا ما که نمیخوایم ازش استفاده کنیم، امام معصومه هوا خوبه خوش تکلیف خودش میدونه، به ما چه بحثی بکنیم؟ رد میشه ازش. حالا این بحث قلیل الجدواه، فبرا اونا که نمیتونی تایید تکلیف کنیم، خود ان شاء الله اگر سرمون بترمون ارزید خواستیم مکاسب بریم این کار انجام میدیم به حول الله و قوته ان شاء الله. اون موقع ما رسیدیم حوصله نمی کنیم، مثل امیر عمل می کنیم، حالا خیلی ان شاء الله. بالاخره فتحصل آقا این روایت ها سندشون بررسی نمی شود، لازمه به بررسی هم نیست و قوتشون از روایات مسند بیشتره. من فعلا یه جملاتی رو به عنوان حد وسط استدلال استفاده کردم که اختصاص به شیخ نداشته باشه. نه نگفتم، ببین مقابل نیست، وقتی میگی تو فقط تو سیستم شیخ میگم نه فقط نه، اما نگفتم این علاحت با محقق خویی هم اینطوریه، مقابلشو مطابقه با سوالتون گفتم، گفتم نه حد وسطی که استفاده کردم اختصاص به شیخ نداره، و حد وسط رو خیلی ها قبول دارن، بله آی خویی قبول نداره، اما اون خیلی هایی که قبول دارن لازمه این سیستمشون اینه. الا ماشاءالله تو مکاسب محشین من یه حرف زدم سر داغ بود، تو مکاسب اول مکاسب اومدن گله گله کشیدن دیگه، از توپی هم گوش قطاری انداختن زیرش و زدن کل مکاسب اولشو کشتن، در حالی که بنده خودشون هم همون اینا رو قبول دارن، با همین مبنا هم مشکل شیخ حل میشه، اول مکاسب محرمه، همون تو حق درست میشه، نداری مشهور درست میشه، عالی. خب بریم سند تمام، بریم سراغ متن روایت. متن روایت واضحه، علل ید مؤخذه، ید هرچی رو اخذه قبضه، اخذه ای قبضه، علل ید مؤخذه. حالا میخواد دعوا رو علا کنی، افتاد گردنش چی؟ گرفتش، اخذه، همین که گرفتش افتاد گردنش. که دارم میگم گرفتش عداشه در میارم جدی ها، این مهمه براشه، بعدا شیخ با این کار میکنه، همین معناه باعث میشه شیخ ایرواتر یه جای جاری نکنه، تصویر بدی به تصویرساز میشه اخذه. هر جایی از فقه این معناز نتونه صدق کنه شیخ از ایروات استفاده نمیکنه، شیخ اخذه رو اینطوری معنا میکنه. خب سیعتی انشاءالله یکم جلوتر میبینیدش، علل ید ما اخذه، اخذه واقعی حسی اخذه. باز یه تیکه دیگه بگم، چون دیگه نمیخونی بشم اینجا برای بعدا مفصلش میخونید، اما با من نه دیگه. همین قصه رو شما تو لاتنقوز هم دارید شیخ، یادتونه رسال که نخوندید هم لاتنقوز دارید میخونید، همونش که نرسیدید به خود معنای معانی حدیث لاتنقوز. خب انشاءالله اما اصول فقه خوندید؟
نه
نه تو امجد اینی نقض، یادتون خوندید نقض حسی نقض غیر حسی مفهوم کلمه نقض چیه؟ یادتون نی؟ اینطور که من میگه اینطور که نگاه کنه خونده بودیدم یادتون. اونجا هم همین قصه رو شیخ داره، لذا روایته گیر میکنه اولش، لا تنقض غلط میشه، چون کلمه نقض چجور الان اخذه رو حسی معنا کردم، اخذه گرفتش ها؟ اونجا هم میگه نقضه، نقض چیه؟ پارش کرد، تنابه، کندش، تیکش کرد، قیچیش کرد. بعد شیخ میگه خب یقینه که نمیشه اینطور نقض کرد، فاستعمال وجدی گفته لا تنقض الیقین، نقض یقینی که نمیشه نقض کنه، تنابه که عرب نقض رو کجا استعمال میکنه؟ قیچی بالقرض، گفت نقضه بالقرض قیچیش کرد، نقضه اینه قیچیش کرد، یقینی که قیچی نمیکنه، حبل قیچی میکنه، نخ قیچی میکنه، عمامه رو قیچی میکنه، عبا رو قیچی، پارچه رو قیچی میکنه. عرب در مورد دیوار نمیگه نقضه، دیوار بندازی نمیگه نقضه، میگه خرابه، خراب شد، نمیگه نقضه. نقض به کجا میگه؟ قیچی شدن، تیکه شدن، پاره شدن، مفهومش اینطوریه، نه خراب شدن. لذا شیخ اونجا گیر میکنه. آیه مزفر مفصل حرف شیخ رو آورد اونجا. حالا میخواستم بگم شیخ یه مبنایی داره، وقتی لغت رو داره معنا میکنه ماتریالیستی معناش میکنه، مادی مادی، حسی حسی، لغت رو از جایی که میگیره معناش میکنه. دقت کردید؟ اینا این سبک شیخه، این سبک شیخه، این ربطی به کسی دیگه نداره. اخلافی داره تو این سبک، علامه هم میتوره، علامه تاتوی تو المیزان اینجا شروع میکنه، اما علامه به اینجا نمیسته، ادامه میده، اما همینجا شروع میکنه تو المیزان، خلافا لای جوادی حفظه الله تعالی. لذا آی جوادی کثیرا ما با علامه مخالفت میکنه تو تفسیر. نه نمیدونم چی نگاه میکنن. اوش که نگاه، ایوش که گفتم بگیر، اوش نه اسکو تو عما سکت الله، نمیدونم چی. یار همین حسی معنا میکنه. الان حسی. فقط علامه حسیه رو میگیره میره بالا با یه سبکی. باز اونم خودش ادامهش نیاز به یه کاری داره. مثل اینکه داری یه عکسی روش کار میکنی، تو پینت میگیری، اول سری درستش بعد میداش میره تو فتوشاپ، بعد از فتوشاپ میره کجا دورش میری تو نرم. اینا اینطوریه، اینجا از حس میگیریش، بعد بعدش به یه سیستم دیگه اجتهادی علامه کارو. شیخ نه، همینجا میسته دیگه. از تحقیق مفردات القرآن تقریبا خب هلش کن. پس آقا اخذ چی شو؟ من اینا رو گفتم برای کار خودم را بیفته، نه شیخ اینا رو نگفته. الان شیخ به صدد جزئیات نیست، فقط یه چیزی که میخواد توضیح بده. نمیشد نگم اخذ شد حسی علل ید ما اخذ ها، اینا رو گرفتیش تقابض شد قبض علل ما اخذ صادق شد. خب علل ید ما اخذ، الان میخوام توضیح بدم علل ید ما اخذ پیش مطالعه کرد شیخ خواهد با علا کار کنه. فعلا جایی که شیخ نگفته حتی تعدی، تو بعضی روایت ها ضمیر داره، حتی تعدیه اینطور اومده. خب تمام شد آقا؟ تمام شد؟ حالا شیخ میگه فقط دعوا روی علاه، چون اینجا بقیه روایت درسته، ید هست، اخذ هست. جعفر یه چی مقابلش بگن؟ اگه تو یه حقی به ذمه‌م داشتی، حق تو به من میفروختی، نمیشد بگم ما اخذه، چون من حقو نگرفتم. تهاتر ما نیست. این کجا در میاد تقش؟ مبنا مهمه، یه جایی گیر میکنی، اما اینجا مشکل نداریم، گرفتمش اخذه، آقا اینه دادم اونه گرفتم اونه دستمه الحمدلله قرمز با اخبرم اما اون بود گفتم نه اخذه حتی تو عل. فقط میمونه علا. شیخ میگه آقا بعضی افتن یه علا حکم تکلیفی میده، گفت کجا؟ لله علا الناس حج علا الناس ای وجب علیه كتب الله عليها افعلوا حجوا اینا رسه علا. اما شما آقای علا اینجا چه نتیجه ازش بگیری؟ زمان، زمان حکمه وضعیه، میخوای بدی پول بده بجاش، پول دادن غیر از حکمه، از علا حکم تکلیفی در میاد، نه حکم وضعی. یعنی چه حکم تکلیفیش؟ یعنی علالیاد معاخذت، اگه ورش داشتی عروزمی برو تو لغته، کار حرامی کردیه، تصرف نکن تو اموال حق الناس دیگه. با این معنا کسایی که با این معنا میخوان برن جلو علاری طور معنا میکنن، این قرینه میشه برای تصرف تو اطلاق روایت. میگن این روایت منصرف به باب حق الناس، باب اموال غیر مشروعه که ما حق تصرف درشون نداریم. پیغمبر تحذیر کرده، گفته علالیت ما اخذه، حواسش بده، گردنش میفته، کار حرامی کرد. میگن روایت مال اونجا، رفتی به اینجا نظر میبرنش یه ناکجا آوری. شیخ میگه اصلا کجای روایتی نوشتم؟ اولا خب این خلاف ظهور روایته، خرافات داره بیجو. خب یه علا رو درست کنیم بهتر اینه که کل بقیهشه خراب کنیم. یک دو استظهاری داریم حرف میزنیم دیگه. یک دو اصلا کی گفته علا منحصره به حکم تکلیفیه؟ الان من استعمال عرفی، استعمال فقهی، استعمال فی محکمتنا بهتون نشون میدم الا ماشاءالله استعمالاتیه که الان دلالت بر حکم وضعی میکنه، دلالت بر حکم وضعی میکنه. وقتی مدیون رو وقتی معنا میکنن میگن چی؟ میگن من علیه دینو، من علا ذمتهی حقون، اینطور معنا میکنن. نه من، شیخ صاحب جواهر، نه صاحب جواهر، علامه هلی، نه علامه هلی، شهید سانی، نه شهید سانی علامه هلی، برو شیخ طوسی، نه شیخ طوسی، برو کتب روایت حدیثی صدر اول، نه برو اصلا تو استعمالات و عرفی، کتب لغت قدیم، تو محکمه یا عقلا این علا استعمال در استقرار فی العهدت و ذمت و احکام وضعیه و حقوق مالیه میشه. پس آقا من الان استعمالشو درست کردم، حالا اصولی، یه تیکه اصولی بریم. این استعمال چی میده آقای نصیری؟ آقا علا استعمالش تو این محیط مهجور نیست، استعمال داره. پس این استعمال عقلاییه، نیاز به تأویل نداره. یعنی علا اگه بقیه قرائن ظهور بر این نوع مستعملون فی براش داشته باشن اشکالی نداره، دغدغه‌ای نداره. حالا آقا یه سوال، این استعمال حقیقی یا مجازی؟ یعنی علا دو تا معنا داره یا یه معنا؟ نمیدونم، اینجاش به کار من دیگه نمیاد، ادیب بره تحقیقش کنه. من برام مهم اینه که ظهور روایت درست بشه و با مجموع قرائن بسازه و الان بفهمم مراد جدی متکلم چیه. الان فهمیدم دیگه، حالا میخواد حقیقی باشه میخواد اوقدش، برای من دیگه مهم نیست. لجاز شیخ تو تحقیق حقیقت و مجازش جایی لازمه داره حقیقت و مجاز تحقیق کنیم که مقدمه فهم ظهور باشه، تو تناقضی مشکلی نزاعی گیر کنیم از ابزار کشف ظهور بشه. از ظهور معلومه دیگه مشکل نداره. پس علل یاده ما اخذت حتی سعدی، یا علا معنای زمانه، حکم وضعیه، میگه آقا به ذمته، اگر قبض کردی تا اداش کنی به ذمته. خب حالا آقا روایت به سر ما نحنو فی پیاده کنیم، حالا همین معنا به سر ما نحنو فی چجور میشه؟ هیچ، یه جاهایی هم علا تکلیفی استعمال میشه. خب اینجا واضحه که علا وضعیه تکلیفی ست نمیشه، تو بدیهه توضیح بدیم خراب میشه، نیاز به توضیح نداره. شما لله علی الناس حج البیت چجور معناش میکنی؟ این گردنتو بار انجام بده، برو حج بکن، تکلیفی میشه. حالا علیک دینون چجور معناش میکنی؟
واجب برگردون،
یعنی با پوله رو به آخری برگردون. برگردونم یعنی چی؟ باشه کلمه شد اصلا تو تکلیفی هم باش بیاد، من دعوا ندارم رو من میخوام این آخری این مهمه برام، میخوام حکم وضعی توش در بیاد. اون که میگفت تکلیفی میخواد حکم وضعی توش نفهمه، من میخوام حکم وضعی بفهمم. حالا تو مکانیزم رسیدن به وضعی هر چی میخواد باشه باشه، نه یه لحظه بایستید به اول بدیهی بودنش در بیاد. مستشکلا نمیخواد بگه من اینه نمیفهمم، مستشکلا همینه فهمیده، میگه من میخوام بگم تو شرع علا همیشه تکلیفیه، نه اینکه اینه گیر داره. الان شما داری میگه اصلا نمیفهمیم، میگم نه میفهمیم، واضحه همه میفهمن، فقط اون میگه تو شرع اینجور استعمالی نداریم، شارع همه علاهاش تکلیفیه. میگیم نه والله، الان بیا همه روایات بد نشون میدیم، تو باب دین، تو باب زمانات، تو باب قرض، جا مختلف، تو باب رهن علاه به کار داره میره، تو کلمات فقها، تو کلمات رواه، تو روایاتی که امام خودش فرموده علاه داره به کار میره، ازش هم حکمه بعدی فهمیش. همین قد ما میخوایم، بیشترشو نمیخوام.
یه جور معنی کنم فقط تکلیفی بشه
خود نمیشه، میگیم خب نشد، خود اونم این کار نکرده. ببین این میشه قول شما، نه مستشکل این کار کرده نه من این کار کردم. مستشکلم میفهمه که اینجا اگر باید بخواد رو زمین را بره عادی دست انداز براش درست کنیم علاش وضعیه، میگه تو شرع استعمال دائما تکلیفیه، بعد مجبور دست انداز درست کنه. بابا قربونه دست انداز درست کنه باید معلومه اینو حکم وضعی توش در میاد. حالا چجور حکم وضعی در میاد؟ این سوال آخر شما پرسیدی، نمیدونم الان شیخ بسددش نیم. بعد اول بدیهی بودنش رو درست کنیم، حالا بریم فقه لغتش رو بررسی میکنیم، ببینیم واقعا کل این قرائن داله بر وضعیه، مثل حتی تو عزی. تمام شد. شیخ میگه آقا اگر علا اسناد به فعل مکلف پیدا بکنه ازش حکم تکلیفی فهمیده میشه. مثل حج، حج فعل مکلفه دیگه. علی الناس حج البیت، علیک حج البیت، یعنی برو انجام بده. اینجا حکم تکلیفه. اما وقتی اسناد به یه چیز غیر فعل مکلف، به یه عینی، به یه مالی، به چیز خارجی پیدا بکنه، به یه چیزی که از مقوله فعل نیست، ایکس بذار از مقوله فعل نیست، یه حکم وضعی میده، یه از حکم وضعی فهمیده بشه. مثل اینو کجا داشتی؟ کجا داشتی؟ مجمل مبین، حرمت علیکم الدم، خنزیر متعلقشو می آورد، حرمت و باش معنا مثل همونه. تمام شد. شیخ میگه پس علی استعمال، حالا آقا این روایت چی میگه؟ میگه علالیت ما اخذت حتی تو عدی، گردنته اگر ورداشتی قبض کردی گرفتیش باید اداش کنی. خب این به اطلاقهی قطعا غلطه روایت، یعنی من هرچی هرکی گرفتم باید بهش برم ادا کنم؟ میگیم نه. حالا روایتو بر ما نحنفی تطبیق. امام معصوم یه قاعده درست کرده. قاعده چیه؟ ایدی زمانی هست، یدها همه زمانی هست. یک خرجمه، خرجمه ید ملک، بابا من مالکم، یعنی زامنم نصد خودم، باید قطعا روایت ای رو شامل نمیشه. خب میگه باش برو بیرون. دیگه چی خرجه؟ دیگه چی؟ ودعی از کفش بیاد. ودعی کی بود؟ هیچ سودی نمی بود. جمله بگو. هیچ سودی نمی بود، فقط من زحمتی تحمل کردم، تو بیا انبار که بذاری پیش من، بری و بیاری، خواهی بری سفر طلاعات بذاری پیش من، برو و بیا، ندازدنشون. تازه من تازه حزینه هم دارم میکنم، دارم دیگه داری اینا دیگه با خونه خالی نمونه، مثلا هیچ سودی هم نمیبرم. قربت سهل از دارم. ثم وسعه، توسعه داده شد، گفتن هر ید امانی، هر جایی که ید امانی یا مستعمنه، مالک او را امین قرار داده. ما ممکنه امین محض نباشه، امین محض نسبه دهیه، اما مالک اینا گفته بلو که بعدن خود مالک میخواد از یه قصه یه سودی رو بره خود اونم بعدن میخواد، یعنی این شروع یه رابطه است، این شروع یه رابطه است. اینه گذاشت امانت پیش من رفت و اومد، دوباره گفت میخواد برم فلانجا، اینم بذارم امانت پیش رفت و اومد. بعد یه مدتی ما با هم رابط تجاری برقرار میکنیم، اتفاقاتی میفته، خیلی به قد ودعی و امین و مهد نیست. بعدا اولش از امانت شروع میشه، بعدش ممکنه به یه سری سودای مالی و تجاری و روابط خط بشه. گفتن آقا بله، نه همه رو قبول داره، اینو از تحت این روایته، از تحت این روایته خارجه. بریم جلوتر.
بریم چهارو میشه؟
مستعمل، کسی که امین دانسته شده. خب بله بله، باب استفعال، کسی که بنا گذاشتن امین باشه، ولو این که امین به معنای مصطلح لغویش نیست. خب بریم جلوتر، بریم جلوتر. بعد از فرم بسته دیگه زیاد توضیح دادم قاعده، بعد ان شاء الله. آقا عنایت کنید، حالا ما نحنفی همون چیه؟ موضوع ما نحنفی توضیح بده. در ما نحنفی فقه الروایه رو گفتی، تمام. ما نحنفی چجوری که این رو باید بخواد برش منطبق بشه؟ ما نحنفی قرار بود ید ملکی بشود، 70% ستاب دستگاه ریزت کردن، وسط کار گیر کرده، نه ملکیه نه نیست، موضوعی که از فقرا اول تو زدم برای این بود. بابا اینا دوتا راضی هست برام گفتن معامله کنن. انصافاً اگر شعار تو باب معاملات به قرائت آقای عبدالکریم سروش دخالتی نمی کرد، حالا اینا واقعا مالک شده بودن. پس چی شد؟ شارق بند قیچی کرد، راه را خراب کرد، گو آقا راهی که رفتید اشتباهه، مالک نشدی و حالا این مونده پیشم. یا ما چی کارش کنم اینه؟ من مالکم. خب من اولا من دوست داشتم مالک باشم، اونم میگه تو مالک باش، خدا میگه نباش. تناقض دیگه. حالا این مونده وسط، این ید ملکی نشده، میشه بگیم به خاطر اینکه دوتا ترازی داشتنه، دوتا بالاخره رضایت داشتن، یعنی از جانب رضایت که مشکلی ایجاد نشده، صیغه غلط انشاء شده، ولی دوتا وجدانن راضی راضی بودن. میشه بگیم به خاطر اون رضایت از تحت علالیت خارجه. خب من راضی، او راضی، پس چه نیازی به قاضی؟ آقا اشاره دیگه علالیت نگو. خب من راضیم، اونم راضی، پس چی دیگه؟ میشه اینو گفت؟ یه عده اینو گفتن، گفتن چون رضایت وجود داره دیگه نمیتونه از علالیت استفاده کنه. ها؟ شیخ میگه که نه، از علالیت قانونگذار و شارع، علالیت که عرفی نگفته، این قانون شرعیه، از تحت این قانون چی خارج شده؟ ید مالکانه. هل انت مالکون ام لا؟ لا. پس تحت علالیت میشه. علالیت قانون عقلایی نیست، ممکنه یه تیکه هایش هم عقلایی باشه، اما الان آخرش مهر ختمو کی میزنه؟ شاره. درست دلیل امضا، اما آخر دلیل امضا یه بحث روش استنباطیه، ثمر عملی نداره برا من. ثمر عملیش اینه که شاره با مهر بزنه، مهر زن چیا تحتش خارج شده؟ ید مالکانه خارج شد. الان تو مالکی؟ نه. پس یدت ید زمانی. اطلاق علالیت ید بحث ما را میگیره. مگه اینکه بخوام بگه علالیت توقیفی نیست، تأسیسی نیست، شرعی نیست؟ نه، اوقلایی ارشادیه. ارشادی یعنی چی؟ علاوه بر اینکه لسان ادله امضاست، ارشادیه یعنی چی؟ این اصلا شارع هیچ تصرفی هم نکرده. بعد نشون بده عرفاً اینجا علالیت جاری نیست. شیخ میگه انا لنا به اثبات ذلك. پدر بزرگ من بیاد نمیتونه اثباتش کنه. که بگیم یه علالیته رو شارع گفته اما ارشادی اصلا هیچ تصرفی توش نکرده. همون عقلایی است. نه ما اینو نمیفهمیم. شیخ میگه ما قبول نداریم. شیخ میگه ما قبول نداریم. نیست خدا واش که هست دیگه، تو حرف من فهمیدی دیگه، حالا دیگه بحثش چه جایی داشته باشه، ما فهمیدیم حرف شیخ دیگه. شیخ میگه با توجه به این توضیح، علالیت اطلاق داره، اطلاقش هم ید بحث ما رو میگیره. بحث سختی ها، حالا با این توضیحی که دادم گفتم بحث دغدغه آمیزی، خیلی آسون نیست ماجرا. شیخ میگه علالیت ید ما نحن فی رو شامل میشه، پس اثبات حکم میکنه فقط. جانم بله بله، اونایی که میخواستن اینه بگن این دو. اما باید کبراش اول اثبات کنن، اقلائیه مهده اشاره هم هیچ تصرفی نکرده. حالا هم این دوتا راضی هم اندل اقلا، هم وقتی دوتا راضی هم دیگه زمان و علالیت وجود نداره. اونا تو علاقه هست که بحث نکنیم در موردش های افشا، باید بیره حرفاشونو بخونیم. من فقط یه تیزر گفتم که فهمی شیخ چی داره میگه. آقا نقطه مقابل دلیل جدا داریم، قد ثبت فی محله. نقطه آخر، موضوع بحث ما همه مواردش که ترازی توش نیست، حالا اشکال سخره، همه موارد که توش ترازی نیست. آقا ما رفتیم با مثلا حالا آمریکا نه، با کانادا معامله کردیم، با کانادا معامله کردیم، ما دشمن کاناداییم، کانادا هم دشمن ما، اما معامله مون انجام میدیم، معاملمون انجام میدیم. اینطور نیست که الزاما علی ای دو طرف معاملهشون به خاطر اوج رفاقت و همدلی و برادریه. نه آقا، من الان میخوام ماشینمو بفروشم، دنبال مشتری میگردم، همسایه‌مون میگه من مشتری دارم، همسایه مثلا من قبولش ندارم، فقط خبردار شو از زنا با هم داشتن در حرف میزنن، فهمید من میخوام ماشین بفروشم، من اصلا صبحیه همسایه من ماشین بخره، اصلا این همسایه استقلالی من پرسپولیسی هم با هم مشکل داریم. الزاماً قرار نیست که متعاقدین، رابطه شون یه رابطه یه مال روز ولنتاین باشه، نه اینا ممکنه با همیش ارتباط داشته باشن، اصلا ممکنه ارتباط معکوس داشته باشن، لکن الان اومدن پای معامله، لذا در صورتی من حاضرم به تو بفروشن که بری دیگه روت نبینم، بخر برو منم برم، اما اگه قرار باشه دوباره برگردیم یا معامله خراب بشه استرس میگیره، تا ولی دستشه مال منه، دست اونه، این تصرفی نکنه یه بلایی سرش بیاره، طور میشه دیگه. پس همه موارد هم توش الزاماً ترازی نیست. اینم نکته دوم. نکته آخر که رفتیم با توجه به این توضیح، شیخ علویت را بر ما نحنفی منطبق میدونه و ید در عقد فاسد داخله در اطلاق علالیت هست و ید زمانیه. فقط یه نکته آخر باقی میمونه، آقا بطلان معامله، بطلان معامله این که عقد فاسد شده چه جهته، چه شرطی خراب شد که معامله پرید، صیغه خراب شد، یعنی مثلا یکی فارسی گفت، اهلیت خراب شد، حجره خراب شد، چی خراب شد که این اتفاق افتاد؟ شیخ میگه حالا صدق ید، آقا یه نکته دوباره قبلا اینو داشتیم، صدق عناوین ادله به دست عرف است، غیر عرف باب ادله انتها مشترک لفظی ها، حواستون باشه قاطی نشه با
ماهیتش، بخواه مثالشو میگه
اصول تعبد به قولی چون بحث خود خراب میشه، اثرش میگم براتون، اثرش هم قانع بشید هم قانع نمیشید، سود تهش نمیفهمید اما قانع میشید، اون او که میگفتیم علاوین به دست عرف، حتی تو عبادات اینو میگفتیم درسته؟ معلوم میشه او عرف غیره یه عرفه، او عرفی که اونجا تو باب الفاظتش استفاده میکنیم، حتی خطابات روایات و آیات عبادات و معاملات و نمیدونم حدود و قصاص و دیات هم با همین عرف کار میکنه، روایته عناوینش به دست ملقات به عرف، عرف باید اینا رو صدق بده، صدقشون تو خارج به دست عرفه، حتی تو عبادات. تمام شد آقا؟ حالا اینجا یه علالیت معاخدت حتی تو عدید، صدق عناوینش به دست عرفه، عرف میگه آقا اگر این آدم عقلش زائل شد، اگه این آدم عقلش زائل شد، مجنون شد یا شبه مجنون، اونجا صدق ید نداری، یعنی نمیگن این اخذه، چون اصلا این فعلی ازش صادر، فعلی که در محکمه عرف و عقلا قابل احترام و آقا اصله گاش پشت کلش، گفت این عرو زمین وردار و الا تو رو عرو زمین بر میدارم، خب بیا بهش نمیگن اخذ، مستر، مکره. پس ما صدقیت رو باید داشته باشیم، اگه مشکل شما تو بطلان عقد برگرده به شروطی که صدقیت ما اخذ را خراب کنه، اونجا دیگه ما از علالیت نمیتونیم استفاده کنیم، علالیت توان اثبات زمان تو اون مورد را آفرین. پس این دلیل همه ی موارد عقود فاسده را شامل نمیشه، اگر عقد فاسد شد اما فسادش به خاطر یه شرطیه که او شرطه، فقط فساد عقد نمیاره، صدق ما اخذ را هم میگیره خراب میکنه، اون موقع دیگه ما از علالیت نمیتونیم بهره بگیریم. اینو گفتم برای چی؟ برای اینکه بعدن که بخوایم ادله رو پایان کار برسیم میگیم بله اصل زمان در عقود فاسده با این ادله اثبات شد، اما بعدن وقتی میخوایم مدا دلالت الادله تا چه حد اثبات شد تو ثمره اختلاف با هم پیدا میکنیم. ممکنه این مصادیق و علالیت نگیره اما یه دلیل دیگه داشته باشیم که این مصادیق رو هم بگیره. مثلا او اجماع ممکنه موارد اجماعش اینجا رو هم بگیره. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم و یدل علیه، دلیل است بر مطلب ما. وقتمون رفت؟ نه عجله میکنیم چون میخواید برید بالاخره خونه هاتون تا شنبه. النبوی المشهور، یه قصه در مورد مشهور گفتیم، آره دیگه تکرار. علل یاد ما اخذت حتی تو عد و الخدشتو فی دلالته. شیخ اصلا در مورد دلالتش بحث نکرده، من تمام این 20 دقیقه که توضیح دادم چون شیخ اصلا هیچ در مورد دلالت روایت بحث نکرده، اصلش مفروض گرفته. و الخدشتو فی دلالته به ان کلمت علا اشکار، کلمت علا ظاهرتون فی الحکم التکلیفی، علا تو شرع ما حکم تکلیفی میده، مثل چی؟ لله علی الناس حج البیت، فلا یدل علی الزمان که حکم وضعی فای نتیجه ورده، چون حکم تکلیفی لا یدل علی الزمان، پس نه لا یدل علی الزمان، در واقع نتیجه شو درست بگی، بگو لا یدل علی حکم وضعی و منها الزمان، که ست بشن با هم. ببین شیخ الان داره حس میکنه بعضی از واژه ها رو، اینا از باب تسهیل ها، اما لحاظ منطقی نه، چه تا حد وسط، حد وسط حکم تکلیفی وضعی رو نفی میکنه، بعد زمان حکم وضعیه مصداق اوه. خیلی خوب، یه اشکال خبرش بیا والخدشتو فی دلالته ضعیفتون جدا. چرا؟ فان هذا الظهور انما هو، این ظهور خوبه، قبول دارم حکم وضعی تکلیفی، اما اذا اسند الظرف الى فعل من افعال المكلفين. خیلی خوب، وقتی که اسناد داده بشود به فعلی به از افعال مکلف. خواستم یه چی بگم نگفتم. بله تمام کنم ولی خدمت شما. لا اله مال من الاموال، نه در جایی که به مال نسبت داده شد، کما یقال گفته میشد علیه دینو، تو نگو مال، چون حالا بعدا دعوا میکنیم که دین هم ذمه است، ذمه مالیت میپذیره نمیپذیره، یعنی هرچی غیر فعله. اونجا لله علی الناس چی؟ حج البیت، علی الناس علیهم چی؟ الحج، حج چیه؟ فعلو که. حالا اینجا به چی نسبت داده شده؟ علالیت، مثل علی الناس، علالیت علیهم، علی الناس چی؟ ما موصول چیه؟ ما هو مأخوذون، چی اخذ میکنی؟ مال، پول، شطور، طلا، اینا رو اخذ میکنی؟ شخص مثل ناسه، ببین جایگزین میکنم، میگم علن ناسه حج، علل بیا با علن ناسه حج، علل یده، ید این همون ناس، همون آدمه، چی؟ ما هو مأخوذان، ای کیه؟ الشیء الذی کذا، ماله، مثلا شخص میگه مال من الانوا، دینه، درست آقا؟ خب تمام. فإن لفظة على حين إذن لمجرد الاستقرار في العهد، اومد تو گردنه، ذمت مشغول شد، عهدت مشغول، حالا شد بعدا دعوا کنیم، این عهدت یا ذمت خودش یه دعوا ناموسی داره، پدر مادر داره، ناینی حرف زده، آی خوی حرف زده، آی شیطان حرف زده، امام حرف زده، آی آسد کاظم خائری علی حفظه الله تعالی حرف زده، اینجا الان مشهور معاصر استاد من آیت الله مومن چقدر روی دعوا کردیم خارج فقه شرکت سال 85 حرف داره. خب حالا شیخ گفت عهده بنشون، عیناً کانه او دینه، حالا یه علاهه میخواد بر عین منطبق بشه، میخواد بر دین، یاد گردن دینم و من هنا حالا گینی من اونو براش برهمی گفتم بعدن شیخ انشاءالله اینو تحقیقی کرد از بعد برگردیم اینجا عطفشون کنیم. و من هنا کان المتجه صحت الاستدلال به این صحیحه که استدلال بشه به این روایت علا زمان صغیر. چرا؟ کان المتصحیحه بر صغیر درسته اطلاقش میگیره تش بل المجنون مجنونم میگیره البته اذا لم یکن یدهما ضعیفتن صغیره دو سال سه سالشه نه صغیره 8 سالشه اما صغیره الان بچه 8 ساله گرگیه 8 سالش نیست پدیده یه برای خودش اذا لم یکن یدهما اشکال نه در تفسیر خودش نیست این تفسیر خودش نیست اگه مثلا متولد بعد تهران بود دیگه اینه نمیگفت بله اذا لم تکن رفیقت جفتت یدهما ضعیف لعدم تمییز و شعور تو مناطق سنتی تری طوریه بچه تا 12 سالگی همشه حرف نزن برو حساب نیستی نه بچه رو حساب میکنن نه زن حساب میکنن فقط مردا رو حساب میکنن شالا وقتی اومدی تهران هم زنها حساب میشن هم بچه ها حساب میشن حقوق شهروندی زیاده میکنه بله حتی تو باغ وحش هم اونا حق دارن اونجا که اصلا جامعه مدرنی طوریه دیگه رو از برکات مدرنی تست الحمدلله ولی و صلی علی محمد و آل محمد بله یکی از رفقای ما میخواست یکم مثلا چیز کنه از این یه بچه رد شدیم این تو تهران تو کوچه این بچه شورت پوشیده را کفش استوکتوف و یه ستی اومده بیرون و ورزه شد بچه کوچیکی هم بود بعد بهش گفت که عزیزم پسره گفت که بله عمو بهش گفت که مستقیم کدوم بره گفت راست سناف تو بگیر برو میرسی و بقیه شبش گفتم که توی یه بار حرف بزن روز زن بلنه بگو روزت مبارک چی نگو اینا فرق دارن با بچه ها منطقه شما بچه ها منطقه شما نهایت یه دوتا کارت فوتبالی کارت ماشین بازی کنن بله جالب مطابق با حرف شیخ ظاهرا بله شیخ توضیح بده شیخ الان من اونا رو که توضیح دادم برای اون شیخ الان تو عبارت دینم گفت در حالی که دین قطعا اخذ نمیشه نیستش ذمه شیخ اونم گفت اینجاها چالش های عبارت شیخه جلوتر من اینا چرا الان پررنگ کردم آره پررنگ کردم تا وقتی شیخ علیه دو مفصل براتون توضیح بده بعد اونجا میگه دینو نمیگیره بعد میشه تمام خود